بوی گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام یگان خالق هستی، خدایی که نور آسمان ها و زمین است. سلام میکنیم به تمام اونایی که فصل فصل کتاب زندگیشون پر از صفحه هایی که میرسه به عشق و دلدادگی و بندگی حضرت حق تعالی. اینجا بشارت بارانه، اینجا آفتاب مهر و روشنی بر سر ثانیه ها تابیدن گرفته و این دم ملکوتی نزدیک شدن تا آسمانه، دمی روشن که درهای اجابت به روی بندگان بازه. در این اوقات آسمانی دلمون رو گره میزنیم به بیکران عشق و هم مسیر باران بشیم که نوید رحمت الهیه، در جایی که بشارتی از جنس باران داره.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست الهی.
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده می شوند.
بشارت باران.
اللهم لبیک لک لبیک، اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
Thank you.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنیم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم. این افتخار رو دارم که با همراهی شما عزیزان مروری داریم بر داستانهای مثنوی از دفتر اول شروع کردیم. یکی از موضوعاتی که مولانا در جاهای مختلف به اون خیلی میپردازه و حالا در ادامه برنامه یکی از اون داستانها رو خواهیم خوند و انشالله تو برنامه بعدی هم داستانهای بعدی، بحث قیاسه، بحث قضاوت‌هایی که به نوعی همه ما درگیرش هستیم. بر اساس اون میزان اطلاعات نسبتاً محدودی که داریم، نسبت به رفتار یک نفر، نسبت به گفتار یک نفر و یا اتفاقات پیش رو، چه اشخاص، چه خداوند، چه جهان هستی، فرقی نمی‌کنه. یه حساب کتابایی می‌کنیم که لزوماً اون حساب کتابا درست نیست. بعدش هم مشکلش اینجا اینه که بر اساس اون حساب کتابا تصمیم گیری می‌کنیم، واکنش نشون می‌دیم، در حالی که اصلاً کل داستان از اول غلط بوده. این نکته رو مجددا خدمتتون عرض بکنم که ساختار داستانگویی مولانا اینه که در بین داستان‌ها داستان‌های فرعی رو میاره. الان این داستانی که میخوام براتون بخونم داستانیست که فکر میکنم همه به نوعی این داستان رو شنیدن، ولی خب حالا از این زاویه که خدمتتون عرض کردم یک نگاهی دیگه‌ای داشته باشیم به این داستان. به عیادت رفتن کر بر همسایه رنجور خیش، از بیت 3360 از دفتر اول. آن کری را گفت افزون مایه‌ای که تو را رنجور شد همسایه‌ای. به یک آدمی که ناشنوا بود و گوشش سنگین بود گفتش که همسایت بیمار شده، حالیش کرد که همسایه تو مریض شده و یعنی برو برای عیادتش. گفت با خود کر که با گوش گران من چه دریابم ز گفت آن جوان. این آدمی که ناشنوا بود گفتش که خب من که گوشام سنگینه نمیشنوم، خب چطوری حرف این جوانی که بیمارم هست رو بشنوم؟ خاصه رنجور و ضعیف آواز شد، لیک باید رفت آنجا، نیست بود. با خودش گفت خصوصا اینکه حالا این شخص مریض هم شده، قطعا صداش هم دیگه خیلی کمه و من قطعا نمیشنوم، اما خب چاره‌ای نیست دیگه، باید برم عیادت همسایمه. در اینجا نیست بود یعنی اینکه چاره‌ای نیست، به هر حال باید برم برای عیادتش. چون ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم آن را هم ز خود، یعنی ز خود. اینجا یه فکری کرد، گفتش که من میرم اونجا، وقتی که این داره حرف میزنه پیش بینی میکنم که این چی میخواد بگه و بعد بر اساس اون جواب میدم. بعد شروع کرد بر اساس این نگاه طبقه بندی کردن که من چی میگم اون احتمالاً چه جوابی میده. چون بگویم چونی ای مهنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. گفت مثلا وقتی بهش میگم که ای همسایه رنجور من حالت چطوره، اونم حتما میگه که مثلا خوبم یا میگه بهترم. خب این انتظار معمولی ماست که از این نفر میپرسیم چطوری، میگه خوبم الحمدلله بهترم، معمولا اینطوری جواب میدن. این آدم ناشنوا بر اساس این مدل قیاس رفت جلو. بعد من ازش میپرسم که خب مثلا چی خوردی، اولا خدا رو شکری میگم. من بگویم شکر چه خوردی ابا، او بگوید شربتی یا ماشیا. میگه در جوابش که وقتی گفت من بهترم، میگم خب الحمدلله خدا رو شکر. بعد ازش میپرسم میگه غذا چی خوردی. اینجا ابا اگر با فتحه بخونی به معنای مثلا پدرم، به معنای نزدیکی دو نفر رو نشون میده. ابا هم اگر بخوایم بگیم به معنای نان خورشه، یعنی چیزی که با نان میخورن، خورش غذاست. حالا حالا ازش میپرسم که غذا چی خوردی؟ اونم میگه مثلا شربتی خوردم یا آش ماشی خوردم یا چیزی میگه دیگه. بعد منم در جوابش میگم که نوش جونت. من بگویم صح یا صح نوشد. کیست آن از طبیبان پیش تو؟ گوید فلان. منم بهش میگم خب مثلا نوش جونت این غذا که داری میخوری. بعد ازش میپرسم که خب پزشکت کیه؟ چه کسی میاد بالا سرت؟ اونم میگه که مثلا فلان حکیم. یه اسمیو میگه دیگه. بعد منم خب جوابش میدم که من بگویم بس مبارک پاست او، چون که او آمد شود کارد نکو. منم میگم مثلا خیلی خوبه، اتوان خیلی آدم حاذقیه، آدم با برکتی، یعنی وقتی بالای سر کسی میره اون بیمار حالش خوب میشه، کارت رو برا میشه، قصه نخور، یعنی اینطوری دلداریش میدم. پای او را آزمودستیم ما، هر کجا شد میشود حاجت روا. میگه اتوان خیلی مثلا تعریفشو میکنن، داره از خودش اینها رو درست میکنه تو ذهنش که میگیم اتفاقا خیلی این حکیم حکیم خوبیه، خیلی ما این رو امتحان کردیم، تجربه داریم، بر سر هر بیماری که رفته حاجت روا شد، یعنی حالش خوب شده. این جوابات قیاسی راست کرد، پیش آن رنجور شد آن نیک مرد. خلاصه یک همچین حساب کتابایی و یک قیاسهای فرضی تو ذهنش آورد و رفت بالا سر این مرد بیمار. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. شد از این رنجور پر آزار و نکر. اون ناشنوا وقتی رفت دیدن این بیمار گفتش که حالت چطوره؟ اونم گفتش که دارم میمیرم. الان بود خانسانا خیلی درد داشت، نگفت من دارم میمیرم، نه گفت خدا رو شکر. این بیمار خیلی ناراحت شد، این چه طرز حرف زدنه؟ من گفتم دارم میمیرم، اینم میگه که خدا رو شکر. خلاصه خیلی به هم پیچید. کین چه شکر است؟ او عدو ما بوده است. کر قیاسی کرد و آن کج آمد است. بیمار با خودش گفت میستن چه جای شکر و سپاس، مگه این دشمن ماست؟ این چه طرز حرف زدنه؟ از این طرف هم همسایه پیش خودش قیاسی کرده بود که مثلا دارم درست جواب میدم، در حالی که برعکس جواب داده بود. یعنی قیاسی که اون آدم ناشنوا داشت کاملا برعکس جواب در اومده بود. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشد سهه افزون گشت قهر. بعد این آدم ناشنوا برگشت به این بیمار گفت خب غذا چی میخوری؟ مثلا چی خوردی؟ بیمارم خب اون حرف قبلی هنوز تو ذهنش بود، مریض هم بود، خود ناراحت‌تر شده بود، گفتش که زهرمار خوردن. این ناشنوا بر اساس اون مدلی که فکر میکرد این چطوری جواب میده، مثلا میگه که چه میدونم شربت خوردم یا چه میدونم آش ماشی خوردم یا همچین چیزی. اینا مگهش گفت نوش جونت، عافیت باشه. این خیلی بیشتر عصبانی شد. بعد بر اساس همون مدل فکریش پرسید که بعد از آن گفت از طبیبان کیست و کو همی آید به چاره پیش تو؟ گفتش که خب کدوم حکیم میاد پلو تو؟ این دیگه بیمار این دوتا حرف رو شنیده بود، عصبانی، ناراحت، بیماری هم بر اون افزون. گفت ازرائیل می آید، برو. گفت پایش بس مبارک، شاد شو. از شدت خشم با ازرائیل داره میاد که درمانم کنه، دست سرم بردار. این ناشنوا هم گفتش که قدمش خیلی مبارکه، شادمان شو، یعنی خیلی خوبه. کر برون آمد به گفتو شادمان، شکر آن از پیش کردم این زمان. ناشنوا وقتی که از کنار بیمار اومد بیرون خیلی شادمان بود، گفت خدا رو شکر من مراعات حالش رو کردم و یعنی دلجویی کردم و به خیال خودش خیلی کار خوبی کرده بود دیگه. گفت رنجور این عدو جان ماست، ما ندانستیم کوکان جفاست. از این طرف بیمار با خودش گفت بابا اصلا نمی‌دونستیم همسایه ما دشمن ماست، آدم جفاکاری، این چه حرف زدنی بود. خاطر رنجور جویان صد سقط، تا که پیغامش کند از هر نمد. این بیماری که حالا دیگه شکست دلم شده بود، دلش میخواست تو دلش 100 تا فحش و ناسزا برای اون شخص همسایه بفرسته که ناشنوا بود، متوجه نمیدونست که داستان چیه. چون کسی کو خورده باشد آش بد، می بشوراند دلش داغی کند. اینجا مولانا یه بحث دیگه مطرح میکنه، میگه این مرد بیمار حالش خراب شد بود از این حرفایی که این همسایه‌اش زده بود و از اون طرف هم خب بیمار هم بود. اینجا به دنبال این بود که برای یه جوری تلافی بکنه که مولانا میگه کزم غیز این است آن را قیمه کن تا بیابی در جزا شیرین سخن. گو اینجور جاها که قرار میگیری یه حرفی میشنه یه عصبانی میشه همون موقع سری جواب نده. کزم غیز خب یکی از آیات قرآن اشاره به این موضوع داره، سوره مبارکه آل عمران آیه 133 که الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، یعنی اون کسانی که انفاق میکنن در سختی ها و شدائد و خشم خودشون رو فرو میخورن. ادامه داستان که حالا این شخص چه جواب میده، مولانا چه نکته هایی رو میگه، در برنامه بعدی خدمتتون خواهم گفت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خوشتر از دوران عشق ایامیست، خوشتر از دوران عشق ایامیست، بام دادن عاشقان را شامی. مطربم رفتن و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام نی. از هزاران در یکی گیرند سما، زن که هر کس محرم پیغام. از هزاران در یکی گیرد سما، زن که هر کس محرم پیغام می‌شود.
همچنان شنونده برنامه بشارت باران از رادیو ایران هستید. در این بخش از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی بشنوید.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سری سفری قرآن آیه به آیه میشنویم و هر آیه 2-4-5 دقیقه تقریبا تفسیر میکنم. به جزء 17 سوره انبیاء و آیه 59 رسیدیم. بشنویم.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين.
حضرت ابراهیم بعد از آنی که با بیانش نهی از منکر کرد و به بستگان و دیگران گفت این بت‌ها و مجسمه‌ها سنگ‌هایی است که با دست خودتون تراشیدید، نمی‌شنون، نمی‌فهمن، نه مشکلی رو حل می‌کنن، نه سودی دارن، نه ضرری دارن، فایده نکرد و گفتن چون پدران ما بت پرست بودن ما هم بر بت پرستی می‌رویم بر همون راه. بعد یه روز که شهر خلوت شده بود به مناسبتی همه رفتن بیرون و گردش و هر کاری، حضرت ابراهیم بتی رو تبری رو برداشت، بت‌ها رو شکست. آمدن بت‌ها شکسته. حالا این آیه قالوا من فعل هذا بآلهتنا، گفتن کی این کارو کرده، کی به خدایان ما این رقم جسارت کرده. انه لمن الظالمین، قطعا اون ستمکار است. دیدها که عوض میشه طوره. قرآن میگه ان الشرک لظلم، شرک ظلمه، اینها میگفتن توحید ظلمه. انه لمن الظالمین، او کسی که برای یکتاپرستی بت شکسته ظالم اونه. قرآن میگه شرک ظلمه، اونها میگفتن توحید ظلمه. انه لمن الظالمین، او کسی که بت شکسته قطعا ستمگر است. چرا گفتن ظالمه؟ برای که وقتی گفتن ظالمه دیگه گرفتن و عرض کنم هر رقم شکنجه و برنامه آسان بشه. اول میگن ظالمه، وقتی حکم کردن داوری کردن که این ظالمه، دیگه هر بلایی به سرش بیارن دیگه حقشه. آیه 60 رو گوش بدید.
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم.
گفتن سمعنا فتى، شنیدیم یه جوانی اینها رو به بدی یاد میکنه، گفته میشه که ابراهیمه. سمعنا فتى، شنیدیم یه جوانی، این پیداست که موج فریاد ابراهیم به افراد رسیده بود، گفتن ما هم یه همچیز شنیدیم. یعنی ابراهیم به هر حال یه موج ایجاد کرده بود، سر و صدای بچکنیش به دیگران هم رسیده بود. سمعنا فتن، یه جوانی، ممکنه از این جوان میخواد بگن که این نادون بوده، ما مثلا میگیم بابا این جوانیه، یعنی حالا تجربه نداره. شاید میخواستن بگن فتن یعنی رو جوانیش بوده، حالش نبوده، اگر عقل کامل میداشت این کار نمیکرد، یا مثلا اگر تجربه داشت پخته بود این کار نمیکرد. این فتن، حالا فتن به خاطر تحقیر بوده که ولش کنید، نادونی کرده، جوانی کرده. یا فتن یعنی معنی دیگه داشته. حالا سمعنا، گفتن دیگه شنیدیم، موجش به ما رسیده. فتن یذکرهم، اینها رو به بدی یاد میکرد. یقال له ابراهیم، گفته میشه ابراهیمه. خب سمعنا فتن یقال له ابراهیم. آیه بعد چی میگه؟
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
گفتن برید بیاردش. فأتوا به، برید بیاردش، على أعين الناس، روبرو چشم مردم، برید روبرو انظار عمومی بیاردش تا همه مردم گواهی بدن. لعلهم يشهدون، معلوم میشه که گواهی هم در هر حال میخواستن اینو همه بدونن، گواهی بدن که اگر یه بلای سر ابراهیم آوردن بگن یه نفر نبوده، یه قاضی نبوده، یه شاهد نبوده. امت تقاضای اینو کردن، امت گواه بودن. شاید نظرشو ای باشه. فأتوا به، برید ابراهیم رو بیارید، علی اعین الناس، جلو چشم مردم بیارید، لعلهم یشهدون، شاید اینها گواه بدن. رفتن ابراهیم رو آوردن. آیه 62 چی میگه؟
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم.
گفتن ای ابراهیم، تو این کارو کردی؟ تو بت‌های ما قطعی کردی؟ قال بل فعله كبيرهم.
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
گفت که من، بلکه بوت بزرگ این کار کرده. بل فعله کبیر و مهادا فسألوه این کانو ینتقون، اگر حرف میزنن خب بپرس. گفتن حرف نمیزنه، گفتن اگر حرف نمیزنه چطور میبرزیدش. حالا اینجا ابراهیم علیه السلام دروغ گفت. دروغ اونجایی که قرینه نباشه، اگر یه جایی قرینه باشه دروغ حساب نمیشه. مثلا یه آدمی کودنی وارد مجلسی میشه، میگن بو علی سینا اومد، خب همه میفهمن که این بو علی سینا، دروغ نیست، اینجا دروغ نیست. یا مثلا یه آدمی خیلی گرسنه شه، میگه خیلی گرسنه، من 20 کیلو غذا میخوام بخورم، خب همه میدونن هیچ گرسنه 20 کیلو غذا نمیخوره. یعنی اون جاهایی که قرینه هست، عرض کنم بزرگ جناب عالی که دروغ نیست. من یه شونه میدم به کسی که سرش مو نداره، میگم بگیر این زلفات شونه کن، این دروغ نیست، چون همه میدونن که سرش مو نداره. دروغ اونجاست که مردم خیال کنن راسته و گول بخورن، اونجایی که روشنه و اونو به دروغ حساب نمی کنن. بعضی تو گفتن، بعضی هم گفتن که اگریه، مثل که میگه اگر یه پیرمردی بگه اگر گیاهی رو زمین نباشه من جوونم، خب همیشه رو زمین گیاهه، پس من جوون نیستم. میگه که بل فعله کبیرهم ان کانوا ینتقون، اگر یه حرف میزنه معلومه یه بوته انجام داده، حال که حرف نمیزنه معلومه انجام نداده. گاهی هم یه نمایشی است برای وجدان، چون آخه دروغ هم اگر برای مصلحت بود، مثلا برای اصلاح ذات البین، دو نفر میخوای آشتی بدی یا دروغی، طوری نیست، چون دروغ تابع مصلحته. گاهی دروغ مصلحت آمیزه. حضرت ابراهیم علیه السلام بعضی گفتن اینجا میخواد مصلحت بود، یعنی میخواست یه چیزی بگه که اینا به هم نگاه کنن. آخه میگه بت بزرگ بتای کوچیکو شکسته، اگر بت بزرگ میخواست بشکنه که چرا امروز شکست؟ توی بتخونه که همه بت‌ها بودن، چرا امروز شکست؟ بعد بت بزرگی که جون نداره، قدرت نداره، نمیتونه تبر دست گیره، او شناخت نداره که چی خودش بزرگه بقیه کوچیک. یعنی حضرت ابراهیم یه چیزی گفت که اینا به هم نگاه کنن، میگن این که نمیشه، این که نمیشه، پس بگن پس راه ما غلطه. برای تکون دادن وجدان‌ها و مغزهای خوش شده و جامد حضرت ابراهیم این کلمه رو گفت. حالا یا دروغ مصلحت آمیز یا دروغ مشروط، مثل که مثلا میگم اگر عمه من مرد بود عمو بود، خب عمه که همیشه زنه پس هیچ وقت عمو نیست، عمه است. اگر این نطق میکنه این انجام داده، این که نطق نمیکنه پس این انجام نداده. به ابراهیم گفتن انت فعلت هذا بآلهتنا، توی بت رو شکستی؟ گفت این بت بزرگ شکسته، اگر حرف میزنه ازش بپرسی. فرجعوا، آیه 64،
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون،
به خودشو برگشتن، به وجدانشون برگشتن، به همدیگه گفتن تو ظالمی. دو گفت تو ظالمی، گفت تو ظالمی. اصولا وقتی که رسوایی پیش میاد اون میگه تو بودی، اون میگه تو بودی. روز قیامت هم به همدیگه میگن، میگن لولا انتم لکن مؤمنین، تو نبودی ما ایمان میاردیم. میگن اخی خود تقصیر خودت، بل لم تکونوا مؤمنین، خودت دین نداشتی، گردن من ایزدار. اینجا وقتی ضربه به فکر جامد اینها خورد، فهمیدن خطشون و راهشون غلطه، سنگ پرستی و مجسمه پرستی غلطه، فرجعوا الی انفسهم، به خودشون بازگشتن و به همدیگه گفتن انکم لظالمون. خدای تو به حق محمد و آل محمد همه وجدان‌های خفته را بیدار کن، همه راه‌های انحرافی را به کسانی که می‌روند تنبه مرحمت کن و ما را هم از غفلت بیرون بیار. خب تا اینجا فعلا کافیه، تا آیه 64. السلام علیکم و رحمت الله.
بیا تا به سر قرار، قراری از جنس سحر،
بیا تا به سر قرار برویم،
همچی که میخوان اذان صبح بگن اون موقع بنا کنه گریه کردن، تضرع، یاد گناهاش بیفته، یادی که عمرشو به بزارت